حال اگر هستی به دو ساحت روحانی و سکولار تقسیم گردد، معیار این تفکیک چیست؟ آیا این بدین معناست که از منظر الهیات مسیحی امر سکولار مترادف با امر غیر دینی و امر نادینی است، یا این مفهوم در چارچوب الهیات مسیحی و جهانبینی کاتولیکی بار معنایی دینی دارد؟ هنگامی که از منظر الهیات مسیحی به جهان و کل مافیها مینگریم، عیسی مسیح محور حیات بشری است که راه رهایی و فلاح با پیروی از مسیح و وقف زندگی خیش در راه او امکان پذیر است. و پس از غیبت مسیح، کلیسا به مثابه کورپوس کریستی، پیکر مسیح، تنها دلیل مؤمنین است و بشر مؤمن باید خود را وقف کلیسا یا همان بدن مسیح، کورپوس کریستی، بنماید. اما ابنای بشر همگی از منظر وسع وجودی در یک مستوا قرار ندارند و به دلیل ضعف وجودی نمیتوانند خود را وقف مسیح، همان پیکر مسیح که کلیسا باشد، بنماید. در اینجا سلسله مراتبی ایجاد میشود که بالاترین درجه آن پاپ و سپس کاردینال ها، اسقف ها، بیشاپس، کشیش ها، پریس، شماس ها، دیکن و سراخر غیر روحانیون کاتولیک، یعنی لئیتی یا همون که ما میگیم لایک، قرار میگیرن. به سخن دیگر، پیکر مسیح از 6 جز تشکیل شده است که در بالاترین درجه آن پاپ قرار میگیرد که لقب پونتیف نیز دارد و معنای این کلمه این است که پاپ واسط فیض بین عالم روحانی و عالم جسمانی است و تماماً خود را وقف کلیسا کرده است. ولی در این میان مردمانی هستند که مؤمن به پیام مسیح هستند ولی نمیتوانند خود را کاملاً وقف پیکر مسیح کنند، ولی در داخل کلیسا قرار دارند و نام این گروه عظیم مسیحی لائیک است و لائیک ها کافر نیستند، زیرا برای مفهوم کافر واژه دیگری وجود دارد و آن کلمه پیگن یا پاگان است. نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که کلیسا خود یک اجتماع است، ولی جامعه مؤمنین است که در آن سلسله مراتبی وجود دارد و تاریخ غرب حداقل 1800 سال با این الهیات مفهوم سازی و مفصل بندی شده است که بی توجهی به این موضوع پیامدهای مفهومی زیانباری برای جامعه ایرانی در تمامی ساحات داشته است. یکی از مهمترین کشفهمی ها این است که لائیک را در ایران به عنوان ضد دین ترجمه کردند، در حالی که لائیک در بستر کلیسای مسیحی و در چارچوب الهیات کاتولیکی به هیچ وجه ضد دین نبوده است، بلکه انسان لائیک کسی است که نتوانسته است خود را کامل وقف پیکر مسیح کند، ولی باور مسیحی دارد و در عمل پیرو تعالیم مسیحیت بوده است. بنابراین تفاوت یک لائیک با یک کاردینال یا کشیش چیست؟ یکی از مهمترین تفاوت‌ها این است که فرد لائیک، کلرژی، یعنی کسی که به طبقه روحانیت تعلق داشته، کلرژی یعنی کسی که به طبقه روحانیت تعلق داشته باشد و ممارست سلیبسی کند نیست. یعنی کسی که ما بگیم لائیک یعنی این شاخصه رو نداره و در نتیجه به حوزه روزمره توجه می کند و ازدواج می کند و به جای سیکریت ماتریمونی، پیوند قدسی با پیکر مسیح، تن به پیوند زمینی می دهد و همسر می گزیند. به سخن دیگر، تجرد اختیار نکردن و راضی به پیوند زناشویی شدن فرد را به نازلترین درجه در کلیسا، یعنی جامعه مؤمنین مسیحی، تنزل می دهد و او را یک مسیحی غیر روحانی و لائیک می کند و عملی که او انجام می دهد، مثلا زناشویی، یک عمل روحانی سپریتوال نیست. پس نام عمل یک فرد لائیک از منظر الهیات کاتولیکی چیست؟ در چارچوب الهیات مسیحی این عمل که روحانی نیست ولی دینی هست، سکولار نامیده می شود و افرادی که تن به کارهای سکولار همچون ازدواج، تجارت، زاد و ولد، کسب و کار، جنگ و دفاع میدهند، آنها لائیک محسوب میشوند. حال اگر از منظر الهیات مسیحی کاتولیک به جهان بنگریم و از آن جغرافیای مفهومی به اسلام نظر کنیم و محمد پیامبری که برای مسلمانان نقطه عطف محسوب می‌گردد را به عنوان یک پدیده بخواهیم در دستگاه مفهومی الهیات مسیحی مفصل بندی مفهومی کنیم، آنگاه اسلام را باید یک دین سکولار بدانیم و مسلمانان را لائیک بنامیم، زیرا در نگاه مسیحی کسی که تن به ازدواج بدهد، زاد و ولد کند، اهتمام به امور دنیوی داشته باشد و دست به کسب و کار و تجارت بزند، او مشغول به اعمال روحانی نیست، بل او به کارهای وجود خود را وقف کرده است که از آن منظر سکولار نامیده می شود و جامعه مسلمین در نگاه الهیاتی مسیحی یک جامعه لائیک است. ولی یک انقلت هم باید به آن اضافه کرد و آن این است که در نگاه مسیحیان اولیه که با اسلام و تعالیم محمد روبرو شدند، آن را یک بدعت، هرسی خطاب می کردند، در نگاه محمد سلسله مراتب کاتولیکی به رسمیت شناخته نمی‌شد و این خود باعث شد که آن را ابتدا یک بدعت مسیحی و سپس ضد مسیحی و سرآخر کفر در نظر گرفته شود. به تعبیر رساتر پرسش اینجاست که ما بر چه مبنایی زیست جهان اسلامی را باید از منظر مسیحیت مورد مطالعه قرار دهیم؟ ممکن است بیژن عبدالکریمی بگوید که من این مفهوم سکولار را در معنای الهیاتی مسیحی آن انتخاب نکردم، بل به عنوان یک واژه دخیل در ادبیات فارسی که متداول هم شده است برگزیدم و مقصودم از این واژه معانی نیست که شما به آن اطلاق کردید و برای دوری از هر گونه سوء برداشت همان مفهوم معادل فارسی آن را که امروز رایج هم شده است استفاده می کنم، یعنی مفهوم امر عرفی و عرفی. اما این پاسخ احتمالی دارای دو اشکال عمده است که بی توجهی به آن و عدم التفات به میدان مفهومی به میدان معنایی مفاهیم هم آشفتگی های مفهومی ایجاد کرده است و هم پیامدهای سخت و فاجعه آور تمدنی، فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی برای زیست جهان ایرانی داشته است. اشکال نخست این است که مفاهیم معصوم یا عاری از مفروضات پشت صحنه نیستند، بل همان گونه که عبدالکریمی در نقد سروش میگوید مفاهیم سیاقمند و عالمیت محور هستند و نمیتوان مفاهیم را به مثابه ابزاری و بدون توجه به مفروضات ضمنی و بستر و افق تاریخی که در آن پدیدار گشتند به صورت لکسیکال استعمال نمود. به بیان ساده تر، همان نقدی که عبدالکریمی به سروش و جریان نوع اعتزالگرایی در باب صورت و ماده بیان می کند دقیقاً به اعتبار دیگری در نسبت با مفهوم سکولار بر خود او صادق است. به سخن دیگر، عبدالکریمی صورت الهیات کاتولیکی را به ماده جهان دینی اسلامی تحمیل کرده است و با این رویکرد سبب کاتولیزه شدن جهان دینی قرآنی گردیده است، ولو از منظر فلسفی مدعایش رهایی معرفت قدسی از سکولاریزه شدن باشد. اشکال دومی که به رویکرد عبدالکریمی و بسیاری از متفکران معاصر ایرانی وارد است، خلط بین دو مفهوم عرف و سکولار است. همان گونه که پیشتر اشاره کردم، سکولار مفهومی غیر دینی یا ضد دینی نیست، ولی عبدالکریمی مفهوم سکولار را در کنار نیهیلیسم و نادینی و ضد دینی قرار می‌دهد، در حالی که اگر از منظر مسیحی به تاریخ تحولات اروپا بنگریم، سیطره سکولاریسم به منزله چیرگی نادین یا کفر بر حق مفهومینه نشده است، بل به معنای تغییر در هندسه معرفت دینی است که در این دگرگونی ها لائیک ها که غیر مسیحی یا ضد مسیحی نیستند مدیریت امور سکولار را به دست گرفتند و روحانیون مدیریت امور اسپریتوال را در و از واتیکان به عهده گرفتند و این تفکیک امور در چارچوب الهیات مسیحی مسبوق به سابقه نهادی نیز است. به عنوان مثال کلیسا نهادهای امور سکولار دارد که به دو بخش Clerical Secular Institutes نهادهای سکولار در نسبت با امور روحانی و Lay Secular Institutes نهادهای سکولار در نسبت با امور لائیک تفکیک می شود و مفهوم سکولار به هیچ وجه ضد دین در چارچوب مسیحیت تعریف نشده است و این برداشتی که در تمدن اسلامی و زیست جهان ایرانی و تفکر انقلابی شیعی از امر سکولار برساخ شده است یک بدعت غیر تاریخی و کاملا نادرست است و از آن فاجعه بارتر این است که یک مفهومی را که غلط برساخت کرده ایم در میدان معنایی زیست جهان اسلامی به مفهومی دیگر ارجاع دهیم که آن مفهوم اساساً کارکرد رهایی بخش و راه گشاینده در تفکر اسلامی و زیست جهان ایرانی داشته است ولی به دلیل عدم اتخاذ موضع نظری صحیح تبدیل به ضد خود شده است و آن مفهوم عرف و برساخت معاصر آن یعنی امر عرفی است که مترادف با امر سکولار گردیده است. در تفکر و سنت اسلامی و در زیست جهان ایرانی عرف در کنار شرع همیشه به عنوان یکی از منابع اجتهاد شناخته می شده است و علما در قضاوت و استنباط و استنتاج احکام و مدیریت امور فرهنگی و دینی و سیاسی و اجتماعی جامعه در نبود نص صریح و اشاره آشکار در شریعت از ظرفیت‌های عرف استفاده می‌کردند و برای آن حتی قاعده‌ای برساخته بودند که با عبارت حکم به الشرع او حکم به العرف از آن یاد می‌کردند. به سخن دیگر عرف به معنای فهم متعارف یکی از ساحات عقل در کنار کتاب و سنت و اجماع قرار می داشت و خود این ظرفیت ایجاد فضا و قدرت انطباق به جامعه و علمای آن می داد تا بتوانند خوشه‌چین معارف و دانش‌های بشری در صور گوناگون آن باشد. حالا این عرف چه ربطی به سکولار در چارچوب الهیاتی مسیحیت کاتولیک دارد؟ به نظر من عدم توجه عبدالکریمی به تمایزات میدانهای معنایی بین اسلام و مسیحیت موجب گردیده است که او تجربه تاریخی کاتولیکی را به صورت ضمنی موضع نظری خیش قرار دهد و از آن منظر دست به تئوریزه کردن زیست جهان ایرانی بزند و به عالمیت جهان اسلامی توجه مفهومی نکند و شواهد بیشماری در متن عبدالکریمی موجود است که نشان از نوعی اولویت نظری ابری مسیحی بر جهان دینی اسلامی دارد. به عنوان مثال در متن اثر سترگ پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر عبدالکریمی دائما سخن از سنت ابری یهودی به میان می آورد ولی پرسش اینجاست که آیا سنت اسلامی ذیل سنت عبری یهودی تهدید می‌گردد یا سامی عربی؟ به عنوان مثال در جای جای روایت عبدالکریمی سخن از سنت عبری سامی یهودی است و سنت اسلامی و رویکرد شیعی و سنت امامیه با کدامین منطق ذیل مفهوم عبری یهودی قرار می‌گیرند؟ اگر استدلال عبدالکریمی این باشد، دو دقیقه دیگه وقت کنی من تموم میکنم، این باشد که او نمیخواهد از ادبیات تئولوژیک برای سنت دینی بهره جوید و استعمال مفهوم عبری یهودی بر ساختی تئولوژیک و نژادی است که معایب بیشتری در مقایسه با مفهوم ادیان ابراهیمی دارد ولی به نظر من مشکل صرفاً یک عبارت زبانی یا لغوی نیست، بل در گفتمان عبدالکریمی نوعی از مفروضات یوروسنتریک وجود دارد که خود به مثابه اسب تروا عمل می کنند. اگرچه او به درست نقد نوع تزالگرایی و نوع اشعریگرایی و رویکرد سوبژکتیویستی دکارتی کانتی می کند، ولی برای عبور از نیهیلیزم از مفاهیمی استفاده می کند که به گونه دیگر پروژه امکان تفکر معنوی او را با بن‌بست روبرو می کند. به سخن دیگر، تفکیک دین به دو ساحت روحانی و سکولار به یک اعتبار تقسیم بندی کاتولیکی است، ولی انگامی که عبدالکریمی سخن از تفکیک دین به دو ساحت قدسی و سکولار می کند، او دقیقاً در قالب مفهومی سوسیولوژیکال سخن می گوید که دورکیم واضح آن است و در این خانش هستی به دو ساحت مقدس و نامقدس تقسیم می شود و عبدالکریمی برای فهم اسلامیت اسلام و قوام اسلام این پرسش را مطرح می کند که چه چیز امر دینی را از امر غیر دینی و امر مقدس را از امر عرفی و نامقدس جدا می سازد. این پرسش آقای عبدالکریم با نگاه به نوع پرسش عبدالکریمی و مفاهیمی که او برمی گزیند متوجه می شویم که او با نگاهی کاتولیکی و سپس روی کردی یوروسنتریک اسلام را در قالبی عبری یهودی مورد استنتاق قرار می دهد. و حالان که اگر او از موضع کاتولیکی و یوروسنتریکی به اسلام نمی نگریست بل از موضع جهاندینی ترسیم شده در قرآن به اسلام می نگریست و اسلامیت اسلام را مورد پرسش قرار می داد، آنگاه به جای مقدس و نامقدس، سکولار و روحانی، از مفاهیم غیب و شهادت در سیاق قرآن و عالمیت تاریخی اسلام می پرسید و آنگاه امر عرفی را مترادف با نامقدس نمی انگاشت و برای عبور از تنگناهای نوع اعتزالیون و نوع اشعریون و پیروان سنت سوبژکتیویسمی دکارتی کانتی مفاهیم حکمی و قرآنی را مفهومی نمی کرد. به عبارت دیگر، غیب و شهادت مترادف با مقدس، روحانی، سکولار، نامقدس نیستند، بل غیب مترادف با امر معقول و فرامحسوس است و شهادت هم معنی با امر محسوس است و در این نگاه ما با امر تشکیکی معرفتی و اپیستمولوژیک روبرو هستیم و این تفکیک ساحات ربطی به روحانیت یا عدم روحانیت انسان ندارد، زیرا در نگاه حکمی قرآنی همه انسان ها بهره ای از روح دارند، ولی برای تکامل روحی و رسیدن به عوالم فرامحسوس یا گذر از عالم الشهاده انسان مؤمن نیاز دارد که تهذیب کند نفس خیش را و با تدبر و تعقل و توجه به دل به عالم و عوالم غیب برسد. به نظر من ما در اینجا با دو نوع جهان دینی متفاوت روبرو هستیم که اگر نقاط تمایزش را به وضوح بیان نکنیم، آنگاه به دلیل سیطره مدرنیته سکولار مسیحی بر زیست جهان ایرانی، ما صورت الهیات مسیحی را به ماده تفکر اسلامی تحمیل خواهیم کرد و سبب کاتولیزه شدن معرفت دینی می شویم. به عبارت صریح‌تر، نه تنها اسلامگرایان و روشنفکران دینی مبتلا به کاتولیزه شدن تفکر اسلامی شیعی گردیدن، بل عبدالکریمی نیز خود با تکیه بر سنت فردیدی کربنی های دیگری دچار نوعی دیگر از کاتولیزه شدن تفکر گردیده است و شاه کلید خلط معرفتی او توجه به عالمیت مفهوم و میدان معنایی سکولار و نادیده انگاشتن میدان معنایی عرف در زیست جهان اسلامی و غفلت از تمایز بین سنت عبری یهودی مسیحی با سنت عربی اسلامی شیعی ایرانی و نپرداختن و مفهومین نکردن مفاهیم غیب و شهادت برای فهم امر دینی و سوار کردن امر دینی بر روی مفاهیم قدسی و سکولار. البته در پایان این گزارش باید به دو نکته کلیدی اشاره کنم و در مقالات بعدی آنها را بیشتر توضیح خواهم داد. اولین نکته که عبدالکریمی به مانند بسیاری از متفکران معاصر ایرانی، اهم از سنتگرایان یا مدرنیستا یا روشنفکران دینی به آن توجه ندارند، این است که فرد لائیک یا امر لائیکی دلئیتی در سلسله مراتب مسیحیت کاتولیک ضد دین نیست، بل مراتبی از مراتب باورمندی است و به زبانی آن را باید نحوه دینداری یک انسان متعلق به کلیسای جهان شمول و عام، یعنی همون مفهوم کاتولیک است. به سخن دیگر، انسان مسیحی لائیک، لائیتیسته او نوعی نحوه بودن و شدن به معنای دینی است که بر طبق آرای سنت مسیحی کلیسای کاتولیک تعریف و تحدید شده و به هیچ روی مفهومی ضد دینی نیست، بل آنچه آن را به مغایرت امر دینی کشانده است و از درونش به دلیل تأثیرپذیری از تمدن و فرهنگ و دیانت اسلامی در قرون وسطا پروتستانتیسم متولد شد، عدم رعایت سلسله مراتب کلیسایی بود. و این نکته ای است که کاملا در درک مفهوم لائیک و امر سکولار در روایت عبدالکریمی مخفول است. نکته دیگر که نه تنها عبدالکریمی با آن توجه نکرده، بل آن را به انواع گوناگون باز تولید نموده است، سلامت باشی، مفهوم ناسوت در برابر لاهوت است، که این مفهوم و این تقابل ریشه عمیق‌تر نیز دارد و باید به انگاره‌های برآمده از اسرائیلیات و فضای دینی شبه جزیره عرب در بدو و تولد اسلام و ورود اعراب به اسلام و جدید المسلمان ها به حوزه تفکر اسلامی مراجعه کرد. به سخن دیگر، ما اگر میدان معنایی قرآن را ذیل سنت عبری یهودی مورد تأمل قرار ندهیم، بلان را به عنوان یک متن در سبک و سیاق غیر عبری و غیر یهودی بررسی کنیم، آنگاه در میابیم که طبق منطق مفهومی قرآن، ناسوت نمیتواند در برابر لاهوت مفهومی نگردد، زیرا ناسوت ربط وثیقی به مفهوم ناس مردم دارد و این مفهوم در برابر لاهوت یا امر الهی قرار نمیگیرد، بل در امتداد امر الهی است. ولی چرا در ادبیات دینی اسلامی امروز ما ناخودآگاه ناسوت را در برابر لاهوت قرار میدهیم و برخلاف منطق مفهومی قرآن به پدیدارها نگاه میکنیم و به جای استفاده از مفاهیم اپیستمیک غیب و شهادت، از مفاهیم ناسوت در برابر لاهوت و با خوانش عبری یهودی استفاده میکنیم؟ به نظر من ربط وثیقی با تسری و غلبه خوانش عبری یهودی بر سنت اسلامی شیعی حکمی دارد. برای فهم دقیق‌تر سیطره خوانش‌های عبری یهودی مسیحی بر مفاهیم اسلامی قرآنی شیعی در سنت اسلامی، از مفهوم اسرائیلیات یاد می‌گردد، ولی متأسفانه این مفهوم در ذیل انگاره‌های فقهی حدیثی روایی مفهومی نشده است، در حالی که گستره این مفهوم و راه‌های برون رفت از افق اسرائیلیات نیازمند رویکردی فلسفی پدیدار شناختی است. به عنوان مثال، عبدالکریمی در روایت خیش از امر دینی از دو سو غفلت نموده، یکی ناسوت را در برابر لاهوت مفهومی نکرده و از سوی دیگر ناسوت را به مثابه سکولار دیده و آن را به عنوان امری غیر دینی و ضد دینی و سراخر نیهیلیستی تلقی نموده، در حالی که مفاهیم و میدان معنایی این مفهوم ها اگر دقیق در چارچوب مفهومی خیش و افق تاریخی و عالمیت خود قرار نگیرن، ما را از درک درست همان دغدغه هایی که عبدالکریمی برای آن از امکان امر دینی پرسش نموده است واخواهند گذاشت. به سخن دیگر، هنگامی که عبدالکریمی به درستی در نقد عبدالکریم سروش در رابطه با سکولار شدن مقوله وحی ارجاع به بینش قرآنی، صفحه 201 سخن خدای عبدالکریمی، به بینش قرآنی پایان کد می‌دهد، ولی او بینش قرآنی را ذیل مفاهیم عبری یهودی از یک سو و مفاهیم کاتولیکی یوروسنتریکی از سوی دیگر می‌خواند، در حالی که بینش قرآنی